الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد لغى أجره على الله صلوات حاجتنا یکی از موضوعاتی که در قرآن مجید به اون عنایت زیاد شده است و در فقه اسلامی جای مخصوص دارد مسئله هجرت است. هجرت در نظر اغلب ما صرفا یک حادثه تاریخی است که در صدر اسلام صورت گرفته است، اما هجرتی که رسول خدا با اصحابش از مکه به مدینه هجرت کردند و مبدع تاریخ هجری شد. و البته این یک حادثه بزرگی است در تاریخ اسلام، ارزش تاریخی فوق العاده ای دارد. ولی آیا هجرت صرفا یک حادثه تاریخی است؟ و این همه که در قرآن از هجرت یاد شده است و مهاجرین در ردیف مجاهدین ذکر می شوند و مهاجرت پایه به پایه مجاهدت الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، آیا همه اینها ناظر به یک واقعه خاص است، حادثه‌ای مربوط به گذشته و دیگر امروز هجرت نه فقط امروز یعنی بعد از اون دوره دیگر هجرت در اسلام معنی و مفهوم ندارد و یا هجرت هم مانند خود ایمان است، هجرت هم مانند جهاد است؟ الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، همونطوری که ایمان اختصاص به صدر اسلام ندارد و جهاد اختصاص به صدر اسلام ندارد، هجرت هم اختصاص به صدر اسلام ندارد. هجرت اون که در صدر اسلام صورت گرفت مانند جهادهای صدر اسلام است که یک مصداقی است از یک حکم در اسلام. این خود سوال علی علیه السلام در کلمات خودشون این را طرح کرده اند که در نهج البلاغه مذکور است و ایشان صریحا میگویند الهجرت علی حدها الاول، یعنی هجرت به حکم اول خودش و به وضع اول خودش باقی. یعنی هجرت اختصاص نداشته به یک زمان معین و مکان معین، که چون پیغمبر اکرم هجرت فرمودن از مکه به مدینه، پس در اون وقت وظیفه هجرت به تبع پیغمبر بر دیگران لازم و واجب شد و اونها که همراه پیغمبر آمده بودن و در خدمت ایشان آمده بودن در مدینه مهاجر خونده می شدن. دیگه بعد از زمان پیغمبر دیگه هجرت موضوع و معنی ندارد. علی علیه السلام می فرماید که نه، علی هجرت و علی حد حل اول. علی هجرت یعنی که اگر بخواهیم هجرت را تعریف بکنیم، یعنی که چگونه باید تعریف بکنیم. هجرت یعنی دوری گزیدن، حرکت کردن، کوچ کردن از وطن، از یار و دیار، همه را پشت سر گذاشتن. برای چی؟ برای نجات ایمان. برای نجات ایمان. معلوم است که چنین چیزی نمیتواند از نظر منطق اسلام محدود به یک زمان معین و به یک مکان معین باشد، ولی البته شرایطی دارد. وقتی که میگیم هجرت یعنی دوری گزیدن از خانمان و از زندگی و از همه چیز دست شستن برای نجات ایمان، پس معنیش این است که در وقتی که ما در شرایطی قرار گرفته ایم که ایمانمون در خطر است، ایمان جامعه ما در خطر است، اسلام ما در خطر است، امر دایر است که ما از میان شهر و خانه و لانه و ایمان یکی از دوتا را انتخاب کنیم، یا در این خانه و لانه خودمون بمانیم و ایمانمون از دست برود، یا ایمان دیگران به این وسیله از دست برود، و یا نه، برای اینکه ایمان را نجات بدهیم از خانه و لانه خود صرف نظر میکنیم. اسلام دومی را انتخاب میکند. آیه‌ای در قرآن کریم هست که این آیه عذر افرادی را که به اصطلاح امروز به جبر محیط متمسک می شوند، مثل اغلب ما مردم امروز مسئله محیط و جبر محیط برای بسیاری از مردم شده یک عذر. آقا تو چرا مثلا اینجور هستی؟ ای خانم مثلا چرا تو لخت بیرون میاری؟ میگه دیگه محیط هست، محیط این چنین اقتضا میکند. با اون دیگری اگر میگوین مثلا تو چرا در مجالسی که شرکت در اون مجالس حرام است، در سر سفره‌ای که شراب نوشیده بشود، نشستن بر سر آن سفره ولو خوردن نان حلال، نشستن در چنین جایی حرام است؟ میگی چرا؟ میگه دیگه حالا اوضاع و شرایط و اینجا این چنین اقتضا میکنن، چه بکنیم، محیط فاسد است. چرا بچه‌هات میرنن فیلم‌های خطرناک رو میبینن؟ میگه خب دیگه محیطه که، مگه میشود جلوش گرفت؟ مگه میشود؟ چرا به مسجد نمیرن؟ باز محیط فاسد است. مسئله جبر محیط این برای یک عده خودش یه مسئله‌ای شده است
و یک عذر شدن. از نظر اسلام این عذر به هیچ وجه مسموع نیست. محیط فاسد است، محیط اجازه نمیداد، در این محیط بهتر از این نمیشد عمل کرد. از نظر اسلام عذر غیر مسموع است. یعنی ما وظیفه داریم در درجه اول محیط خودمان را مساعد بکنیم برای یک زندگی اسلامی، و اگر فرض کنیم محیطی که هستیم به شکلی است که ما قادر نیستیم این محیط را به شکل یک محیط اسلامی و جو خودمون را به شکل یک جو اسلامی در بیاوریم و احساس بکنیم که در این جو و این محیط ایمان خودمون، ایمان زنمون، ایمان بچه‌هامون، نسل آیندمون در این محیط از بین می رود، اسلام میگوید محیط ولکن، محیط ولکن. این محیط هم که عرض می کنم لزومی نداره که معناش این باشه که انسان بخواد شهری را رها کند به شهر دیگر برود یا کشوری را رها کند به کشور دیگر برود. حتی در محله ها صدق می کند، در محله ها، در شهرهای بزرگ مانند تهران نسبت به محله ها صدق می کند. یعنی یه محله اسلامی میتونه باشه، جمعش میتونه جمع اسلامی باشد، و بچه انسان که در اون محل بزرگ میشود با آداب و تعالیم و تربیت اسلامی تا حدی بزرگ میشود. اگر ما محله را عوض بکنیم، منطقه را عوض بکنیم، برویم به منطقه دیگر، جمع عوض میشود در اونجا. مثل خیلی افرادی که مثلا تو به بازاری ها شاید این مثلا بیشتر صدق بکنند از دیگران، در یه محیط اسلامی زندگی میکنند، در قسمت های مثلا وسط شهر، جنوب شهر، در بسیاری از محلات، البته غیر جنوب شهر هم بسیاری از محلات جمع اسلامی دارد، ولی هست در این محل، در این شهر، محلهایی و کوچههایی و جوههایی که واقعا اگر انسان زن بچهش بکشد برود به اونجا، و همسایه هایی که بر اینجا احاطه پیدا کردن، اون نبودن مسجد در اونجا، اونجا چشم زن بچه به یک زن و مردی که شعائر اسلامی را رعایت بکنن هرگز نمیفتد، مسجدی وجود ندارد، جلسه قرآنی وجود ندارد، جلسه وعظی وجود ندارد، اسم خدایی در اونجا شنیده نمی شود، اسلامی شنیده نمی شود. برعکس تو هر خونه که نگاه می کنه از این خونه صبح یه انسان بیرون میاد، مثلا در حالی که یه سگ هم او را دارد بدرقه می کند، تو اتومبیلش هم مثلا یه سگی هست، آوازی جز آواز موسیقی ها و لعب و لعب آواز دیگری در اونجا شنیده نمی شود، به انسانی جز انسانهایی که هیچ علامتی از اسلام ندارن انسان برخورد نمی کند. خب ممکنه خود اون پدر، اون مادر، چون در جمعهای اسلامی و فضاهای اسلامی اینها بزرگ شدن، در اونها تأثیری نکند. اونا اگر 20 سال اینجا بمانند تغییر نمی کنند، یا چندان تغییر نمی کنند. ولی بچه ای که از 2 سالگی چشم باز می کند، چنین محیط رو می بیند، به طور قطع و یقین این بچه دیگه به صورت یک بچه مسلمان بیرون نخواهد آمد. اینجا تکلیف چیست؟ تکلیف چیست؟ افرادی که در چنین محلها می روند، اولین وظیفه ای که دارن این است که این محیط رو تبدیل کنن به محیط اسلامی. وقتی میرید اونجا میرید در اطراف اونجا مسجد وجود ندارد، کوشش کنید مسجد به وجود بیاورید. مسجد تنها هم کاری نمی کند، یه مسجدی یه نماز جماعتی و خبر دیگری نباشد کاری نمی کند. مسجد باشد، جلسه باشد، وعظ باشد، موعظه باشد، قرائت قرآن باشد، تبلیغ اسلام باشد، اگر چنین کارهایی صورت بگیرد، نه تنها انسان تخلفی نکرده است، بلکه سبب شده که اسلام را تبلیغ کرده و اسلام را ترویج کرده. قرآن نقل می کند در قدیم الایام این حرف ها نبود، شهرها کوچک بود، در شهرهای کوچک همه شهر یه حکم را داشت، اون سر شهر و این سر شهر یه حکم را داشت، اما در شهرهای بزرگ مثل تهران هر محلش یک حکم مخصوص به خود دارد. قرآن در این زمینه نقل می کند، می فرماید الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا اولم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. بفرماید گروهی هستن که فرشتگان الهی وقتی میان برای قبض روح اینها، وضع اینها رو به اصطلاح امروز پرونده اینها رو خیلی خراب میبینن، به اینها میگن در چه وضعی شما به سر میبردید، چرا همچین، چرا اینقدر سیاه و تاریک؟ اونا از این عذرهایی که در دنیا برای انسانها ذکر میکنن و به خیال خودشون عذر هست، میگن ای کنا مستضعفین فی الارض، ما یه مردم بیچاره دست نارسی بودیم، در یه گوشه زمین افتاده بودیم، ما که دستمان به علم نمیرسید، به عالم نمیرسید، به معلم نمیرسید، به مربی نمیرسید، ما چی میدونستیم بفهمیم اسلام چیست، حقیقت چیست؟ کسی به ما چیزی نمیگفت، ما یه جایی بودیم که دستمان به چیزی نمیرسید، محیط ما فاسد بود، محیط ما مساعد نبود. آیا فرشتگان این عذر را قبول میکنن؟ یه خوب، بسیار خوب، از شما معذورید، خدا هم به شما عذاب نخواهد کرد، شما را محیط شما فاسد بوده، تقصیر شما نبوده. نه، اونها بهشون میگوین قالو علم تکن عرض الله واسعتا فتهاجروا فیها، زمین خدا فراخ نبود، شما رو بسته بودن به همین سرزمین فاسد، به همین محیط فاسد. آیا همه دنیا، همه جای دنیا مانند همین محیط شما بود؟ یا بود در دنیا جایی که شما اگر هجرت می کردید و مسافرت می کردید و کوچ می کردید، اونجا اگر می رفتید محیط 100% مساعد بود، چرا این کار نکردید؟ الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین خدا فراخ نبود؟ آیا نمیتونستید هجرت کنید؟ این محیط فاسد، محیط دیگر، چرا محیط دیگر نرفتید؟ این است که در اسلام به طور کلی هجرت کردن یعنی خانه و لانه و زندگی را رها کردن و جایی را، وطنی را رها کردن و به جایی رفتن که در اونجا ایمان نجات پیدا کند، یک مسئله اساسی، یک مسئله اساسی و حکمش هم برای همیشه باقی است، منسوخ نشده، اختصاص به مهاجرین صدر اول ندارد. اما هجرتی که قرآن ذکر می کند در این آیه، مطلب رو به شکلی ذکر کرده است که حتی برای بعضی که به یک نوع تصوفهای افراطی به اصطلاح دارن، حتی سوء تفاهم به وجود آورده، به این معنا که اصلا آیه رو به جور دیگری معنی کردن. آیه می گوید هر کس که از خانه خودش بیرون رود در حالی که به سوی خدا و پیامبرش کوچ کرده است. میگن درسته که مبدع را وقتی که نگاه بکنیم خانه خودش ذکر میکند، ولی مقصد وقتی ذکر میکند خدا و پیامبر، و این مربوط به قلب انسان است، مربوط به اخلاص انسان است. به سوی خدا مسافرت کردن یعنی سیر و سلوک قلبی و سیر و سلوک معنوی داشتن، یعنی مراتب اخلاص رو طی کردن، یعنی به مقامات قرب بالا رفتن. به مقامات قرب بالا رفتن که احتیاج نداره آدم خانه و لانش رو رها کند، آدم میتونه زیر کرسی بنشیند و در این حال نفس خودش رو تهذیب بکند، تسبیح بکند و خودش رو خالص بکند تا تقرب به ذات خدا پیدا کند، نماز بخواند، روزه بگیرد، دعا بخواند، کارهایی بکند که موجب تقرب به خداست. چون مسئله این است، غایت این سیر چیز؟ غایت این سیر خدا، به سوی خدا بالا رفتن، به سوی خدا بالا رفتن که خود سلوک راه عشق از خود رهایی، نه طی منزل و قطع مسافات. پس مقصود از این که قرآن میگوید هر کسی از خانه خودش خارج بشود، مهاجر به خدا و پیغمبر، مقصود از این خانه خود خانه نفس است. یعنی هر کسی از خودی خارج بشود، از منیت خارج بشود، از انانیت خارج بشود، هجرت به سوی خدا بکند، اجرش بر خدا. ولی این البته غلط است، این درست نیست. قرآن در این آیه هر دو هجرت رو ذکر کرده. اعجاز بیان قرآن این است که ابتدا رو که ذکر می کند، خانه رو ذکر می کند، همین خانه رو، نه خانه نفس. خانه نفس یعنی چی؟ همین خانه رو، همین لانه رو، همون خانه گلی که انسان درش داره زندگی می کند. ولی قرآن می گوید آقایی که می خواهی از خانه ای به خانه دیگر هجرت بکنی، آقایی که می خواهی از شهری به شهر دیگر هجرت بکنی به نام این که برای ایمانم هجرت می کنم، آقایی که حتی از کشوری به کشور دیگر هجرت می کنی، حسابش باید داشته باشی که در عین این که از جایی به جایی، از مکانی به مکانی می روی، هدف چیست از این هجرت؟ هدف چیست از این کوچ کردن؟ هدف فقط و فقط باید خدا باشد و بس. اگر هدفت خدا نباشد، اگر از این سر دنیا بری به اون سر دنیا، اگر تمام خانمان را رها بکنی، زن و بچه و پدر و مادر و برادر و لباس ها را رها کنی، لخت و بروی، اگر هدفت خدا نباشد، یه شی ارزش ندارد. این بود که پیغمبر اکرم فرمود من کانت هجرته الالله و رسوله که هجرته الالله و رسوله و من کان هجرته الامال یناله یا یصیبه ام امرأت یصیبها که هجرته الامهاجر الیه. فرمود من مهاجر میخوام، اما من مهاجر مخلص میخوام. من فقط دنبال این نیستم که یه عده از مکه یا شهرهای دیگر بیان به دارالهجره که مدینه است. من میخوام این کارشون لله و فی الله باشد. اگر لله و فی الله نباشد ارزشی ندارد. همینجوری که جهاد اسلامی هم همینجور است. جهاد اسلامی صرف شمشیر زدن با دشمن اسلام جنگیدن نیست. شمشیر زدن در راه خدا و به قصد رضای خدا جهاد است. الا ممکنه کسی در صفوف مسلمین هم باشه، از سربازهای دیگر هم بیشتر حرارت به خرج بدهد، بیشتر هم گرد و خاک بکند، اما تو دلش اگر بش کافی، مثلا شهرت، نام، افتخار، اسمم زیاد برده بشود، عکسم مثلا چاپ بشود، اسمم در تاریخ ثبت بشود، یا به هدفهای دیگری، شاید کشته نشدیم، اگر کشته نشدیم قهرمان خواهیم بود، اگر قهرمان باشیم بعد پولها به ما خواهند داد، جایزه ها به ما خواهند داد، زنان بسیار زیبا به همسری ما بیرون در خواهند آمد. پس دنیا و آخرت رو با هر دو رو با یک دیگر داریم، هم رفته ایم در جهاد فی سبیل الله شرکت کرده ایم، هم دنیای این چنین داریم. نه، البته دنیا میرسد، اما به شرط این که هدف تو دنیا نباشد. در جنگ احد از ظاهرن و جنگ دیگری، ظاهرن جنگ احد، یکی از انصار یعنی از مسلمانان ساکن مدینه دیدن خیلی در این جنگ شجاعت به خرج میده و خیلی هم هنر کرد و افراد زیادی را به خاک انداخت، در حالی که خودش روی خاک ها افتاده بود و لحظات آخرش داشت پی می کرد و از درد هم خیلی رنج می کشید. بعضی آمدن خدمت رسول اکرم، یا رسول الله، فلانی خیلی مجاهد خوبی بود، خیلی سرباز خوبی بود، امروز خیلی فعالیت کرد. پیغمبر التفاتی نکرد. بار دیگر تعریفش کردن، پیغمبر التفاتی نکرد. از باب تعجب چرا پیغمبر به چنین سرباز فداکاری اهمیت نمی دهد؟ تا یکی از مسلمین به والی او رسید، گفت که مرحبا، تبریک میگویم به تو که در فی سبیل الله مجاهده کردی و الان داری شهید فی سبیل الله از دنیا می روی. گفت من این حرفا سرم نمی شود، فی سبیل الله و شهید فی سبیل الله من سرم نمی روید. من دیدم مردم مدینه با مردم مکه دارن با هم دیگر می جنگن. از این طرف مردم مدینه هستن، از این طرف مردم مکه. تعصب وطنی مرا وادار کرد، تعصب هم شهریگری مرا وادار کرد. این حرفایی که تو میگی من سرم نمی شود. من به خاطر تعصب وطن و تعصب ملیگری و تعصب هم شهریگری این کار کردم. بعدم دید خیلی رنج می برد، با من طاقت ندارم این دردها را تحمل بکنم. به زحمت از جا حرکت کرد و اون شمشیر خودش و سر شمشیرش گذاشت روی قلبش و یه فشار داد، خودکشی هم کرد. آقا تازه فهمیدن که چرا پیغمبر اعتنایی نکرد، چون جهاد باید جهاد فی سبیل الله باشد، هجرت باید هجرت فی سبیل الله باشد. یعنی هجرت مسافرت ظاهری با سلوک الالله هر دو توأم باشد، هم مهاجر باشد هم عارف سالک باشد، هر دو را اسلام با هم میخواد. این آیه این دوتا را هر دو را با یک دیگر داره ذکر میکند. و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله، یعنی در آن واحد دو هجرت بکند، هجرت جسمش هجرت روحش. جسمش از شهری به شهری منتقل بشود و روحش از مرحله انانیت و منیت به مرحله اخلاص ترقی کند و بالا برود. این چنین مهاجری را قرآن میگوید فقط وقع اجره علی الله. یه تعبیر خیلی عالی، اجر این را دیگه از خدا بخواهید. وقتی این تعبیر میکنند عهده‌دار اجر این خداست، این تعبیر که عهده‌دار اجر این خداست، یعنی مطلب بالاتر از این حرف هاست که بتونید تصور کنید اجر چنین مهاجری چه خواهد بود. در تفسیر این آیه کریمه یه تعمیمی دادن، شاید هم حدیث داشته باشد، الان یادم نیست، که این تعمیم خیلی بجاست و مناسب است و بعید نیست که درست باشد. اگر حدیثی باشد که دیگه قطعا خواهیم گفت همین جورم هست. شامل یک گروه دیگر هم می شود، اون گروه دیگر طالبان علم، طالبان علمی که از شهر و وطن خودشون هجرت می کنن به شهر دیگری. برای چی؟ برای اینکه علم و معارف اسلامی بیاموزند. هدفشون از این آموزش چیست؟ آیا نام است؟ نه. شهرت است؟ نه. افتخار است؟ نه. بالا دست دیگران بنشینند؟ نه. دستشون رو ببوسند؟ نه. وجوهات بهشون بدن؟ نه. بلکه هدفشون فقط و فقط ارشاد مردم، تبلیغ مردم، ازدیاد ایمان خودشون و بعد هم ارشاد هدایت مردم. چنین افرادی اگر پیدا بشوند و پیدا می شوند و زیاد پیدا می شوند، اگر در راه طلب علم، اینا مهاجرن، این غریبانی که از وطنها و شهرهای خودشون دور شدند برای آموزش علم و دانش و هدفشون از آموزش علم و دانش رفع نیازهای اسلامی است و برای خداست، حتی لزومی ندارد که یه همچه انسانی فقط
برای آموزش معارف خاص اسلامی رفته باشد، برای اینکه عقاید اسلامی، تفسیر احکام اسلامی اینها رو بیاموزد. اگر کسی رشته دیگر رو انتخاب بکند ولی انگیزش این باشد، احساس میکنم مثلا رشته پزشکی رو گرفته است ولی چرا رفته دنبال رشته پزشکی، برای این احساس جامعه اسلامی احتیاج دارد به پزشک مسلمان. رفته دنبال پزشکی نه برای اینکه جیبش پر کند، نه برای اینکه تیتر دکتری روی اسمش بیاد، بلکه برای اینکه این فریضه کفایی، این واجب کفایی دنیای اسلام را که اسلام نیاز دارد به یک عدت پزشک به قدری که کافی باشند و به قدری که مسلمین به اصطلاح رفع نیازشون بشود و بیماری هاشون معالجه.